أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله ابتداعا این معنا که در عقود و در معاملات ما یک شرط ضمنی داریم یا به تعبیری اقتضایی نفس عقد داره که باید مفاد اون عقد و تبادل و قرارداد عملی بشه. این بین عقلا از مسلمات جای صحبت نداره. در اجاره تبادلی واقع میشه بین منفعت و بین اجرت. این متعلق عقد، این مفاد عقد باید خارجاً اجرایی بشه. اینو میگیم اقتضاء نفس عقد. شاید تعبیر شرط ضمنی هم صحیح نباشه، اقتضاء نفس عقده. ولذا در اجاره منفعت هست و اجرت، این تبادل واقع میشه. همون جور که عرض کردی به مجرد اینکه صدر انشاء از متعاقدین ملکیت جابجا میشه، ملکیت جابجا میشه. اما این معنا که خارجاً هم مفاد عقد محقق بشه و تحقق پیدا بکنه، این به چند چیز بستگی داره. یکی طبیعت متعلق اجاره. طبیعت متعلق اجاره چیه؟ کار این کارگر فردا هست، الان فعلی نیست، فردا باید بیاد او کار رو تحویل بده بعد مزد بگیره. این به اصطلاح در اینجا طبیعت خود اجاره اینجور هست. در مثل حج اینجا استیجار بر روی عمل حج واقع شده. معناش این است که این باید را بیفته بره سفر به مکه برسه، این حج رو انجام بده برگرده و من این پول رو در مقابل بدم. اینجا طبیعت عمل اقتضا میکنه که این هزینه این سفر رو از قبل من پرداخت کنم، وقتی که هنوز به مکه نرسیده، وقتی هنوز میخواد را بیفته. بنابراین طبیعت متعلق اجاره در اینجا دخیله. تهیع اجیر و موجر هم در اینجا دخل داره. من اینجا اجاره میدم این خانه رو به شما، اما این خانه فعلا یه مقدار تعمیر داره. این که تعمیر داره در اینجا، پس هنوز تهیع برای در اختیار گذاشتن منفعت نیست، ولذا زمان میبره. این که بگیم اول اجاره رو بگیره، نه، اونجا قرار دادی، الان در اجاره ها پولی پیش میگیرن. این پولم که پیش میگیرن معمولا برای اینه که اگر اجاره خانه رو پرداخت نکرد، خلاصه دستشون باز باشه، برداشتی کنن. حالا به صورت شرط ارتهان قرض اینا عناوین مختلفی میشه براش درست کرد. اما اجیر و موجر هم باید تهیع داشته باشن. من اینجا به این کارگر میگم تو یک ماه بیا برای من کار بکن، اما من الان وضع مالیم خوب نیست، من پول دو سه ماه دیگه دستم میرسه، تو کار رو برای من انجام بده، من پول رو سه ماه دیگه میدم. بنابراین تهیعی که در اینجا اجیر و موجر دارن دخیله. تعارف بین ناس هم دخیله. تعارف بین ناس این است که کارگر روزانه رو اجرش رو بعد از عمل میده. کارگری که در یک مؤسسه ای کار منظم داره ماهیانه میدن، هفتگی میدن، این متعارف ناسه. خب وقتی که اینجور شد، ما در عقد اجاره و استنابه از این جهات سگانه‌ای که عرض کردم بیرون نیستیم. من شما رو اجیر میکنم امسال برید به حج، اما الان 5 ماه مونده به اشهر حج، الانم پول نمیدم به شما. من الان یه مقدار میدم که گذرنامه بگیری، کارهای مقدماتی رو انجام بدی، 4 ماه دیگه اینقدر میدم، یا وقتی برگشتی این مقدار میدم. این میتوانن این قرارداد رو اجرایی کنن بر اساس طبیعت متعلق اجاره که زمان بر هست. ولذا این که ما بیایم قرص و محکم در اینجا بگیم اجرت قبل از عمل نباید داده بشه بعد العمله، این نسبت به اون اموری است که متعارف بین مردم باشه و از جهت تهیع اجیر و مجر مشکلی نداشته باشه، متعارف بین مردم در مثل حج و استنابه حج این است که پول قبل از عمل داده میشه نه بعد از عمل، که این رو اعلام در حواشیشون یا در بیانشون به صورت انصراف یا متعارف ناس، ارتکاز، امثال اینا بیان کرده بودن. این همش به اینجا برمیگرده که اینجا متعارف بین ناس در این مسئله حج چجور هست. و اگر من بخوام خلاف متعارف عمل بکنم لازمه در قالب شرطی باشه، یعنی من الان اجیر میشم برای حج، 8 ماه هم مونده تا موسم حج بشه، اما اصلا علت این که من حاضر شدم اجیر برای حج بشم چون من الان گرفتارم، من میگم من الان پول میخوام، اگر پول الان به من بدی من در اشهر حج میرم برات حج انجام میدم. اینجا این اشتراطی است که از ناحیه این حیثیت پیدا میشه، یعنی حیثیتی که خارج از متعارف ما میخوایم عمل بکنیم، این باید در ضمن عقد مذکور باشه، یعنی ما از اول قرارداد رو بر این اساس منعقد کنیم. این شرطه، شرط تعجیل که ایشون میفرماین اینجوره. و الا متعارف به نحوی هست من یک نظر خاصی دارم، من اعمال نظر خاصی میخوام بکنم، این رو باید در قالب شرط بیارم. ولذا ما به نحو مطلق این معنا که بیایم بگیم فی کل اجارتن لابده که اجرت بعد از عمل باشه مطلب تمامی نیست. این نگاه میکنیم به متعارف ناس، نگاه میکنیم به اقتضاء طبیعت نفس اجاره، نگاه میکنیم به تهیع موجر و مستأجر جهاتش، اینا تفاوت میکنه. بله، در صورتی که شرط تعجیل کنه، مثل مثالی که زدم، من الان گرفتارم، من اگر این گرفتاری بود که اجیر نمیشدم برای حج، من الان گرفتارم، شما پول بده من گرفتاریم رفع بشه، 8 ماه دیگه من میرم این عمل رو انجام میدم، این مثل شرط تعجیلی است که مرحوم صاحب قربه عنوان میفرمایند. اینجا خارج از متعارف ناس هست، خارج از طبیعت نفس اجاره هست، اما در قالب شرط اینو میشه در اجاره ملحوظ کرد. این مطلب. مطلب دوم، در اینجا به مجرد اینکه عقد اجاره بسته شد، یعنی انشاء واقع شد، آجرتوکه، اینجا تبادل ملکیتی تحقق پیدا میکنه، منتها تبادل ملکیتی به حسب ذمه است. این منفعت که عمل منه میاد در ذمه شما، ملک شما میشه و اون پول شما میاد ملک من میشه، اما هنوز چیزی هم خارجاً رد و بدل نشده. ممکنه این رد و بدل به حساب همون طبیعت متعلق اجاره، متعارف ناس، تهیع اجیر و مجر، جهات سگانهی که عرض کردیم مدتی طول بکشه. الان پول میگیرم، 8 ماه دیگه مثلا این میاد. حالا اینجا حج، گاهی از اوقات این متعلق اجاره چیزی است که منفعتی داره، گاهی ثمن و اجرت چیزی است که منفعتی داره. پول هم در زمان ما منفعت داره دیگه، میدونیم که به هر حال تورمه، میره بالا پایین میکنه، نه گوسفند نما داره، پشم داره، این زاد و ولد میکنه گوسفند، اینجا این نما همیشه برمیگرده به چی؟ نما برمیگرده به مالک عین. نما مال مالک عینه. اگر ما گفتیم در اجاره به مجرد عقد اجاره ملکیت جا به جا شد، یعنی اجرت پول شما بود آمد در ملک من ولو من هنوز اینو نگرفتم، نماش دیگه میشه مال من، چون نما تابع عینه، عین مال منه، من مالک عینم. وقتی مالک عینم، نما هم مال منه، چه در این طرف باشه چه در اون طرف باشه. نما در اینجا که مرحوم صاحب عربه مطرح کردن، این نما امر واضحی است، امر طبیعی است. نما همیشه مال مالک عینه. من صاحب این گوسفندا هستم، خب زاد و ولدش هم مال منه، پشمش هم مال منه، شیرش هم مال منه. اگر در قالب اجاره یا هر عقدی اینجا به جا شد، مثل اینکه این گله رو به شما فروختم، هنوز گله رو تحویل ندادم، تا من گله رو جمع آوری کنم 2 ماه طول میکشه تا بیام به شما تحویل بدم. اینجا هر نمایی که داره شیرش ولو یه قطره شیر باشه، من که فروختم میخوام خودم استفاده کنم، باید اجازه بگیرم از طرف مقابل. نما مال عینه و عین هم مال مالکش هست، پس نما هم مال همون مالک میشه. اینا امور واضحی است، یعنی هیچ بحث نداره در این مسئله و همه اعلام هم به صورتی بهش اشاره کردن. منتها اعلام همون جور که عرض کردیم، بعضی از آقایون در حواشیشون به یه جهت اشاره کردن، اما ما همه جهات سگانه رو در نظر بگیریم. فقط متعارف ناس نیست، بلکه اقتضاء طبیعت متعلق اجاره هم هست. حساب تهیع موجر و مستأجر هم در تحویل اون چیزی که در عقد قبول کرده و پذیرفته هست. بفرمایید شما. بله، اون چه که ببینید، اینجا وقتی ما میگیم این عین ملکیت جابجا شد، درست؟ این عین آمد در ملک من، الان گوسفنده، همون جور که نما مال منه، پشم و شیر و زاد و ولد. اگر سیلی آمد، این آقاییم که صاحب سابقه که به من فروخته یا اجاره داده، هیچ افراط و تفریطی نکرده بود، یه وقت این دامنه کوه نگه داشته، فصل بارندگی، این هر وقت اینجا میاد سیلاب را میفته، این تفریطه. نه، این دفعی واقع شد، هوا آفتابی صاف، یک مرتبه ابر شد و یک رگباری زد و سیل جاری شد، اتفاق میفته. این یه سری گوسفندا رو برد، او ضامن نیست. اون چه که تلف شده از مال من مالک جدیده، منی که هنوز گوسفندا دستم نرسیده. منتها مادامی که دست طرف مقابل هست، هنوز دست من مالک جدید نرسیده، امانت در ید او هست و احکام امانت رو داره. کسی که امانت پیشش هست امینه، توجه فرمودید، امینه، ما در متعارف ناس امین حساب بکنیم، ولذا این امین. اگر در این تلفی که واقع شده تقصیری نداشته باشه، زمان معنا نداره. ما بعدن میگیم زمان در صورت اتلافه، اگر من از بین ببرم، اتلاف، من اتلاف نکردم، سیل اتلاف کرده، اما موجب این که این گله در مسیر سیل در وقت چیز واقع شده من بودم، این اتلافه. ولذا مادام که اتلاف صدق نکنه، اگر من همه جهات رو رعایت کردم، شرط امانت رو به جا آوردم، افراط و تفریطی در نگهداری نداشتم، اینجا اتلافی که موجب زمان باشه تحقق پیدا نکرده. بله، او بله، او جداست، او جداست، او عرض میکنم او جداست. بله، شما
اگر
خب میدم من الان چی عرض کردم؟ مسئله ما چی بود؟ خب بله، خب همین، خیلی خب، شما هم گوش کنید، بفرمایید شما. نه، اینجا توجه بفرمایید، ببینید یک وقت در اینجا تخلف میکنه شخص، یعنی گوسفنده ها رو باید به من سر دو ماه تحویل میداد، دو ماه تحویل نداد، اضافه نگه داشت، اضافه ای که نگه داشته معزون از طرف من نبوده، این من مال بای کل و مبیع تلف قبل قبضه و هوا من مال بایعه، این از این حیثیته، توجه فرمودید؟ و الا اگر هیچ افراط و تفریطی نداشته باشه، من این خرید و فروش انجام شده، ملکیت جا به جا شده، این گله ملک منه، حالا بی بوده، اجاره بوده، ملک منه الان، اما در ید شماست، اما ید شما چه یدیست؟ ید امانیست، توجه فرمودید؟ شما سر وقت هم به من تحویل میدید، هیچ افراط و تفریطی هم در نگهداری نداشتید، زلزله آمد، سقف خراب شد، توجه فرمودید؟ این از کی باید باشه؟ این طبق قاعده از کی باید باشه؟ ما حرفمون اینجاست. و نسبت به فرمایش شما، اگر در این دو ماه، سر دو ماه میاد به من تحویل میده، نگهداری هم طبیعت متعلق اجاره است که این گوسفندا جاهای مختلفی هم من باید جمعش کنم، حملش کنم، بیارم دست شما برسونم، طبیعت کار طول میکشه یه مقدار، دو ماه گذاشتیم برای این طبیعت کار، سر دو ماه هم من میام تحویل میدم، قبلش اگر تلف شد، این تلف رو من رو همین جهت بحث دارم، اگر در ید امانی، نه اینجا، هر کجا تلفی صورت بگیره، اگر من هیچ گونه تقصیری در این تلف ندارم، اینجا زلزله که من نمیتونم پیشبینی کنم، نه دست منه، زلزله آمد، این سقف خراب شد، ریخت، ید از این گوسفندا تلف شد، اینجا از کی باید باشه؟ زمانی که ما صحبت میکنیم، زمان زمانی است که اتلاف باشه، اتلاف چه بالمباشره باشه چه با واسطه باشه، در اینجا من اگر در نگهداری کوتاهی کرده باشم، اینجا مقصر هستم و ضامنم. بله، ید عدوانی نه، نه، ید عدوانی با ید امانی فرق میکنه. اینجا ما باید در باب معاملات، در همون کل مبیع طرف قبل قبضه و هو من مال، اونجا بحث میکنیم که آیا ید این فروشنده قبل از اینکه جنس رو به من تحویل بده، ید امانی هست یا ید امانی نیست. اونی که ما میگیم زمان نداره، ید امانی است، ید عدوانی ولو افراط تفریط هم نکرده باشه، مال منو به زور آمد گرفت، در دستش تلف شد، افراط و تفریط هم نکرده بود، اینجا ضامن هست، چون ید امانی نیست. حالا این مسئله حرف نداره، چیزی که در این مسئله حرف داره سه تا مطلبه که این رو مرحوم صاحب قربه متعرض شده و مورد اشکال و مناقشه و اینها واقع شده. مسئله اول این است که اگر مستأجر، کسی که اجاره میبنده این حج رو و میاد حج رو واگذار میکنه و پول میده، وثیق یا وکیل باشه، اگر میت باشه، ما میخواییم حج رو از جانب میت انجام بدیم، میت وثیقی داره، وثیقی که تعیین میکنن برای اینکه کاراش رو انجام بده، کاراش کفن و دفن و عرضم به حضورتون که امثال اینها، یا وکیل. این وثیق یا وکیل آمد دفع الاجره قبل العمل، دفع الاجره قبل العمل، و این آقای اجیرم رندی کرد، پولو گرفت، عمل رو انجام نداد، پولو گرفت، مسئله بلد نبود، حج رو باطل کرد. اینجا مرحوم صاحب عربه فرمودن این وسی و این وکیل ضامن هستند. این مسئله اول بود که صاحب عربه مطرح کرد. در مورد وسی، کسی رو که به عنوان وثیق تعیین میکنیم، معناش این است که من قبل از مرگ خودم میام این آقا رو وصی میکنم به این معنا که کارهایی که مورد نظر من هست بعد از مرگ من این انجام بده. اعتماد به وصی که میکنم باید وصی مورد اعتماد من باشه، مورد قبول من باشه، ولذا عملا در وصایت ثلث اموال خودم رو در اختیارش قرار میدم، چون به مجرد مرگ مالکیت میت ساقط میشه مالکیت بالمباشره. اگر وصیت کرده باشه مالکیت ثلث مالش در اختیار وصی قرار میگیره، انتقال به وصی پیدا میکنه. اگر وصیت نکرده باشه که هیچی همه از بین رفته. این که ثلث مال انتقال به وصی پیدا میکنه اینو توجه داشته باشیم، الان خیلی توجه نمیکنن. این ورثه خیال میکنن اینا کاری هن که باید در اختیار وصی بگذارن بدن. نه، مال وصیه، مال میت اعتباراً در اختیار تحت ولایت وصی واقع شده، اختیاری ندارن ورثه. و لذا قانون هم ظاهراً همینجور باشه، وصی این میتوانه بیاد خودش تصرف بکنه و اگر اونا ندن به زور ازشون بگیره. وصی اینقدر قدرت داره در وصیت، منتها دائره اختیارات وصی ثلث ماله نه همه مال. حالا در اینجا من وصی تعیین کردم، بعد از مرگ این وصی آمده استیجار حج رو مثلا با کسی بسته، این وصی آمد پول رو قبل داد، پول رو قبل داد، وصی یدش ید امانی است، ید وصی ید امانی است، ید عدوانی نیست. در اینجا اگر پول که قبل داده اینجور باشه، متعارف حج این است که پولش رو باید قبل بدن، همون حرفایی که زدیم، اقتضاء طبیعت متعلق اجاره این است که این کار طولانی بعد را بیفته، باید کرایه و بساط بده، پول بده. اینجا تهیع اجیر و مستأجر، من تهیع برای این پول الان داشتم، اونم تهیع برای عمل داشته، من پول رو آمدم دادم. در اینجا این اجیری که مورد اعتماد بود من قبولش داشتم، من طبق متعارف هم عمل کرده بودم، این عمل رو انجام نداد یا عمل رو باطل انجام داد، چرا وصی ضامن باشه؟ چرا وصی ضامن باشه؟ وصی امینه، رعایت مصلحت رو کرده. رعایت مصلحت در چیه؟ من تحقیق کردم که این آقا آدم خوبیه، آدم درستیه، همه جهات رو سنجیدم، متعارف ناس هم در امر حج این است که پول رو قبل میدن، هیچ کس پول حج رو بعدن نمیده، پول حج رو همیشه قبل میدن، در نیابت ها اینجوریه، منم همین کارو کردم. اینجا همون جهتی که عرض کردیم، اینجا وصی باید یک عملی داشته باشه که اتلاف صدق بکنه، در اینجا اتلاف این مال، به اینکه مصلحت رو در نظر نگرفته، تحقیق نکرده، تا یه کسی آمد گفت من حج برم، گفت بیا پول بگیر برو، اینجوری بوده، این اتلافه، این اتلافی است که مستند به این آقای وصی میشه. یا متعارف ناس این بود که همه پول رو بعد میدن، وقتی مطمئن شدن عمل رو انجام داده همه میدن، من بدون این که این جهت به اصطلاح در نظر بگیرم پول رو قبل دادم، اینجا بله، این اتلاف صدق میکنه، ضمانت صدق میکنه. اما اون وصیی که آمده بر اساس متعارف ناس عمل کرده، اینجا این طبیعت حج این است که این یک سفر طولانی هست و هزینه بره، و این شخصی هم که میاد اجیر میشه، رو بیچارگی میاد اجیر میشه، چون نیاز داره، نمیتونه پول بشندم، نمیتونه حج بره، من آمدم این پول رو قبل دادم. ید وصی هم ید امانی است. اینجا زمان چرا؟ اینکه مرحوم صاحب عروه مطلق بفرماید اجیر زامنه، برای چی زامن؟ نه زامن نیست. اینجا ضمانت تصویر نداره برای این. در وکیل کجا ممکنه تصویر بشه؟ من زنده هستم، خدا استقر علیه الحج، حج نرفتم، خودم تو بستر افتادم، یه نفر رفیقمه دوستمه، بهش میگم تو بیا این کار ما رو را بنداز، چه کار کن؟ یه نفر رو گیر بیار از طرف ما مکه بره، وکیلش میکنم که این کار مکه و حج منو انجام بده. این یه صورته. یه صورت شخص مرده اما حالا وصیت داره یا نداره، فرض کنید وصیت هم نداره، اینجا این حج از اصل مال برداشته میشه، ورثه آدم های متدینی هست، میان یه نفر رو وکیل میکنن که تو بیا از اصل این مال این مقدار که هست یه نفر پیدا کن بره مکه، این وکیل میشه. این آقای وکیل میاد عقد اجاره و عقد استنابه رو محقق میکنه. این وکیل درجه، این در بعضی از حواشی هم بود آقایون توجه کرده بودن، این وکیل حد اختیار چقدره؟ وکیل هم امینه، وکیل امینه، منتها در دائره اختیارات خودش. گاهی دیدید من وکیل میکنم یک کسیو، اما در خرید نه در فروش، وکیل میکنم کسیو در انجام امور اداریش، اما بیشتر از این خرید و فروش حق تصرف نداره. دائره وکالت چقدره؟ اگر این میت ورثش یا این زندهی که افتاده و مریضه وکالت در این حده، تو یه نفر رو گیر بیار که مکه بره، این اینجا اختیار تام نیست. اما یه وقت وکالت میگه یک کس مورد اعتمادی گیر بیار، اونجور که مثلا متعارفه، حالا چه بگه چه نگه، ممکنه اینا ضمنی باشه، این رو باش به اصطلاح قرارداد ببند بره مکه، اختیار تام بش میده. معنای اختیار تام این است که این وکیل مطلق است در عرصه این عمل. وکیل مطلق در عرصه عمل حق تصرفات در جهات عمل رو به طور مطلق داره. این وکیل اگر آمد در اینجا بر اساس مصلحت موکل هم عمل میکنه، یعنی آدم حسابی گیر میاره که مکه بره، از اون طرف حج طبیعت حج هم اینه که پول رو قبل بدن، متعارف ناس هم همین جوره، این وکیل هم آمده همین جوری عمل کرده، چرا ضامن باشه؟ اینجا اتلاف در کجای عملش وجود داره و صدق میکنه که موجب ضمان بشه؟ پس در اینجا وکیل هم مثل همون بیانی که در مورد وصی داشتیم، این که مرحوم صاحب عروه به طور مطلق میفرمایند این آقای وصی، این آقای وکیل اگر پول رو قبل دادند و بعد عمل انجام نشد یا نادرست انجام شد ضامنن، این اطلاق فرمایش ایشون تمام نیست. بله در جایی که اینا تفریطی داشته باشن، در جایی که تخلفی داشته باشن، یک حیثیتی باید باشه که ما اتلاف رو از توش در بیاریم. اگر حیثیت اتلاف در نیاد، زمان از کجا بیاد؟ این مطلب ماست. این مسئله اول. دومین مسئله‌ای که مرحوم صاحب عروه مطرح کردن عبارت از این است که اگر شرط تعجیل بخوان بکنن در اینجا، یعنی این اجیر آمده، مجرم نشسته، حالا وکیل یا وصی هست، اینجا این آقای اجیر شرط تعجیل میکنه، میگه پول رو الان میخوام. شرط تعجیل در مثل حج همون جور که مثال زدی، وقت رفتن به حج پول گرفتن متعارفه، اینجا این تأجیر رو میگه الان 8 ماه 9 ماه تا اشهر حج مونده، منم که اجیر شدم چون گرفتارم، من پولو الان میخوام 8 ماه دیگه برم، این شرط تأجیله. اگر اینجا در این معامله شرط تعجیلی وجود داره، مرحوم صاحب عروه میفرمایند اگر شرط تعجیل میخوان در متن عقد بکنن، باید با اذن ورثه یا موکل باشه. موکل اول وارث، ادهی از آنان در وارث اشکال کردن، خاطرتون هست. این رو توضیح ما بدیم که تصویرش چیه. اینجا در صورتی که وکیل باشه، حالا ممکنه وصی هم باشه، اینجور وصی چون طرف میت، میت هم مرده باشه، دیگه کسی نیست که اذن ازش بگیره، اختیار تام داره، ولذا اینجا مطرح نمیشه. اینجا وکیل و وراث، موکل و وراث رو مطرح میکنن. در وصی ایشون صحبتی را کردن. در وکیل، این آقایی که وکیل شده، عرض کردم وکیل یا از جانب زنده معذور میشه یا از جانب ورثه وکیل میشه. حالا فرقی نمی کنه، هرچه مستحبی بله هیچ فرقی نمی کنه. ببینید این آیات فرمایید، زنده است خیلی خوب، زنده است موکل زنده است، زنده نیست وارث زنده است. ایشون هم همین رو داره میگه. حالا ما در اینجا این وکیلی که ایشون میفرماین اگر میخواد شرط بکنه باید اذن بگیره، این همون مسئله قبلی، اینجا این وکیل حد اختیار چقدره؟ اگر فقط گیر آوردن یه نفر و راضی کردن برای مکه رفتن نه جزئیات قرار داد، بله اذن بخواد، بعد بره پیش موکل بگه اجازه بفرمایید او بده. اما اگر آمدن این آقا رو وکیل مطلق از جانب خودشون قرار دادن، یعنی گفتن تو برو جلو و یه نفر گیر بیار این حج رو انجام بده، همه جهاتشم با خودت، کاراش با خودت، اینجا دیگه اذن نمیخواد، اینجا اذن معنا نداره. چرا اذن بگیره؟ اذن از موکل نمیخواد، اذن از ورثه هم نمیخواد، چون ممکنه وکیل ورثه باشه. در مورد اینکه ایشون وراث رو مطرح کردن، آقایون دعواشون بود که چرا ایشون وارث رو مطرح کردن. علت اینکه وارث رو مطرح کردن اینه، حق با صاحب عروه است. بزرگان اینجا اشکال کردن که وارث حقی نداره، آقای خویی، حتی آقای بروجردی داشتیم، وارث اینجا معنا نداره، کاری نیست. وارث کاری بودنش از این جهت است که اگر این متوفا وصیت نداره برای حج، درست، وصیت برای حج نداره، پول حج و هزینه حج رو از اصل مال باید برداریم، درست؟ اصل مال، خب این وقتی شخص مرد مالش ینتقل و الی ورثته، درستی یا درست نیست؟ منتقل به ورثه میشه، فقط دیون هست که دین منتقل نمیشه. یعنی در جای خودش گفتیم دین منتقل نمیشه، دین ملک ورثه نمیشه، تصرفشون هم در دین تصرف عدوانیه. حج هم دینه، نه اینکه واجب مالی باشه که یه عده بخواستن اثبات کنن، چون روایت وارد شده به منزلت دین، تعبدن حج به منزله دین قرار داده شده، تنزیل شده، نازل منزله دین و احکام دین رو داره. خب این اصل مال رو که میخوان از این مجموعه مال بردارن، شریکشون کیه؟ شریک ورثه هستن. وصیی هم که در کار نیست، وصایتی هم در کار نیست. اینجا ورثه یه وقت خودشون میان این کار رو میکنن، میان جدا میکنن، خانه است، مغازه است، امسا، قیمت این چقدره، قیمت اون چقدره. یه وقت ورثه برای این کار یه نفر رو کار کاسبن، وقت ندارن، یه نفر رو وکیل برای این کار میکنند، درست؟ وکیل که میکنن معناش این است که این ورثه وقتی وکیل تعیین میکنن، خب در مواردی که شما یه نفر رو وکیل میکنید نظارت به کار وکیل ندارید، که این میخوره میبره چکار میکنه، نظارت دارید. اینجا ورثه دخل پیدا میکنن، دخل دارن ورثه در افراز مال، در افراز دین از غیر دین، در جدا کردنش نظارت دارن، حق نظارت دارن در اینجا. ولذا اگر در اینجا این کسی رو که آوردن گفتن این پول رو شما جدا کن، یه نفرم گیر بیار برا حج رفتن، اما اختیار تام بهش ندادن برا معامله، این باید اذن بگیره، این باید اذن بگیره. و اذن وارث هم که مرحوم صاحب عروه میفرماید جا داره، اینجا حرف بی ربطی نیست. این هست مضافت به این که شخص وصیت کرده، وصی هم داره، اما این مقدار ثلثش وافی برای حج نیست، اضافه شو باید از اصل مال بردارن. اضافه ای که میخوان از اصل مال بردارن باز با ورثه مساس پیدا میکنه، باید افراز بشه. اگر یک نفر رو این ورثه وکیل کردن برای افراز این مقدار و نظارت بر کارش، اینها هم دخیل میشن در کار. بنابراین اعلامی که اینجا حاشیه زده بودن که اینجا لا دخل للوارث اصلا در این جهت، این تمام نیست، نه، هم وارث و هم وکیل با بیانی که عرض کردیم میتواند در اینجا اذن بده، احتیاج به اذن داشته باشه اگه اختیارش تام نباشه. اگر اختیارش تام باشه نیاز به اذن نداره. ولذا این به نحو مطلق اینجور که مرحوم صاحب عروه فرموده تمام نیست که ما بیایم بگیم وکیل در اینجا یا وصی چی تعبیر داشتن اینجا نیاز داره به اذن اگر بخواد شرط تعجیل بگذاره. نه، این اختیار تام داره. اینجا شرط تعجیل هم به صلاحه، یا یک وکیلی است که خیلی کاسب رنده، اینجا این پولی که 4 ماه قبل بدن این کمتر میده عوضش، یعنی ازش کم میکنه، این اجرت رو کم میکنه زودتر میده، زرنگه. این روی مصلحت وراست داره این کارو میکنه، رو مصلحت این آقای حی معذور داره این کار رو میکنه. اینجا چرا احتیاج به اذن بگیر داشته باشه اگر اختیار تام داره؟ بنابراین اینجا احتیاج به اذن مال زمانی است که اولا اذن وراست اینجا جا داره که صاحب عروه فرموده، و اینم در جایی است که اختیار تام و کامل نداشته باشه. یه فرع سوم هم مونده فردا. السلام علیکم.